عن مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام: إن الإمام زمام الدين والنظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف، الإمام يحلل حلال الله ويحرم حرامه ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة. عرض کردیم که طرح جامعی که و برنامه‌ای که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اداره جوامع بشری دارند، بر اساس توحید و دعوت به توحید و بسط توحید و گسترش توحید در عالم هست. و در مقابل این نظام هم عرض کردیم یک برنامه دیگری است که اون برنامه و طرح هم بر مبنای پرستش هست، بر مبنای دعوت به اله هست، اما تفاوت در نوع پرستش و در معبودی است که انتخاب میشه. و الا هر دو درشون پرستش هست، هر دو دین هست، دین مناسک و قواعد پرستش هست، قواعد بندگی است. و عرض کردیم که در یک نگاه دیگر محل نزاعی که بین این دو تا طرح وجود داره در موضوع خلافت وجود مقدس نبی اکرم و اوصیایشون هست. این موضوع موضوع نزاع هست بین این دو تا دستگاه. اختلاف اصلی در مسئله پرستش هست و در مرحله بعد در مسئله خلافت. حالا یک مقدار این رو توضیح بدم، چون ممکن هست ما این دینی که وجود داره، چه دین دنیا پرستی چه دین خدا پرستی، بر اساس شریعت تفسیر کنیم و شریعت محور بشیم در تفسیر دین، و ممکن است در تفسیر دین ما دین رو بر اساس خلافت و ولایت تفسیر کنیم و محور دین بشود ولایت. در این طرح جامعه‌ای که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارند، گرچه زوایای مختلف زندگی بشر و قوای انسان مورد توجه هست، ولی محور این طرح محور امامت و ولایت و خلافت هست. حدیثی رو هم که از امام رضا علیه السلام خوندم که حدیث معروفی است که حضرت در تفسیر امامت و مقام امام علیه السلام بیان کردند و مرحوم کلینی در کافی نقلش کردند، مرحوم صدوق در اون اخبار رضا نقل کردند، در تحف العقول نقل شده. من البته از تحف العقول این قسمت حدیث رو خوندم، همین مطلب بیان شده که الامامتو امامت است که زمام الدین هست، یا الامامو زمام الدین. در از کنم تحف تعبیر این ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین، امام هست که به منزله زمام هست برای دین. زمام اون مهاری که ناقه رو با اون مهار میکنن، این از کنم حیوان رو با اون هدایتش میکنن، از اون تعبیر به زمام میشه. حالا در اینجا این تعبیری که به کار رفته باید معنا بشه، توضیح هم زدن حالا شارحین این حدیث. زمام دین است یعنی دین الهی به وسیله امام علیه السلام هدایت میشه و به مقصد میرسد. امام و زمام الدین و نظام المسلمین، جامعه مسلمین هم، جمع مسلمین هم، اون چیزی که محور اونهاست و اونها رو به یه نظم واحدی، به یه مجموعه واحدی میرسونه، اونها رو از آحاد و متفرق بودن در میاره، تبدیلشون میکنه به یک جمع دارای یک هدف و یک برنامه روشن، اون نخ تسبیحی که موحدین رو دور هم جمع میکنه در عالم و اونها رو هماهنگ میکنه، رفتارشون رو، عقلشون رو، فهمشون رو، قلوبشون رو هدایت میکنه، منسجم میکنه، وجود مقدس امام علیه السلام است. حالا این مقدار توضیح میدم بعد. و صلاح الدنیا و عز المسلمین، اون چیزی که دنیا رو به صلاح میرساند وجود مقدس امام علیه السلام هست، به طوری که جامعه صالح، دنیای صالح، دنیایی است که پرتو امام درش هست، تجلی امام هست، همه شؤونش بر محور امام شکل گرفته. و عز المؤمنین، اون کسی که عزیز هست و مؤمنین عزتشون به او برمیگرده و عزت اوست که جاری در ارواح مؤمنین میشه و مؤمنین با او عزیز میشن. مؤمن وقتی به امام رسید میشود عزیز، و الا ذلیل همه چیز هست. انسان تا به امام نرسیده ذلیل همه چیز، همه قوای شیطانیست در عالم. وقتی به امام رسید عزیز میشود، دیگه هیچ چیز در اون نفوذ نمی کنه جز فرمان خدای متعال، و الا انسان تا به امام متصل نشده عزیز نمیشه. کما اینکه امام عزتش رو از اعتصام بالله میگیرد، اعتصمت بالله فعززته، در تعبیر زیارت قدیری از امام هادی علیه السلام نقل شده که امیرالمومنین فرمودند که در نهج البلاغه این هست که همه مردم دور من جمع بشن بر عزت من افسوده نمیشه، از دور بر من پراکنده بشن چیزی از عزت من کم نمیشه. لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، اگر همه مردم منو رها کنن و حتی با گذار به دشمن کنن من به حالت تضرع نمیفتم. عزت امام محفوظه. چرا آمد و شده همه ملت ها بر عزت امام اضافه نمی کند؟ اعتصمت بالله فعززته، کسی که معتصم بالله و با رسیدن به خدای متعال و اتصال به سرچشمه عزت عزیز شده، او دیگه آمد و شده دیگران نه چیزی بر عزت او میافزاید نه چیزی از عزت او کم نمی کند. امام عزیز، نفوذ ناپذیره، هیچ چیزی در او نفوذ نمی کند. آمدن امکانات، تجمع امکانات، نیروها، انسانها و یا پراکندگیشون هیچ تفاوتی در حال امام ایجاد نمی کنه. امام تحت تأثیر این آمد و شده ها نیست. چرا؟ چون اعتصمت بالله. امام هادی فرمودن اعتصمت بالله فعززته، این عزت ناشی از اعتصام بالله. مؤمنین هم اگر متصل به امام شدن و عزت امام، حیات امام در وجود اونها جاری شد، اونها هم به تبع امام عزیز میشن. در واقع امام عز المؤمنین هست. اگر مؤمنین عزیزن عزتشون به امامه. حقیقتا همینطوریست. مثل روحی که در جسم جاریست، مثل نور خورشید که در اشعه از جاریست، امام در وجود مؤمن جاری است، لذا عزت امام هم در مؤمن جاری است. این است که چیزی در او اثر نمیذاره، میشود مؤمن مثل کوه استواری که طوفان ها او رو تکون نمیدن. انسان تا به امام متصل نشده مثل پرکاهه، با هر نسیمی به حرکت میاد، با هر حرفی، تهدیدی، تطمیعی به حرکت میاد، ولی وقتی به امام متصل شد به عزتی میرسد که طوفان ها هم او رو حرکت نمیدن، صاعقه ها او رو تحت تأثیر خودشون قرار نمیدن. الامام عز المؤمنین، الامام اس الاسلام النامی و فرع السامی، اساس اسلام و ریشه اسلام و فرع اسلام هر دو امام است. این اسلامی که یک شجره طیبه دارای نمو و رشده، اصلی که موجب رشد این شجره طیبه است، اون ریشه امام است. فرع درخت اسلام هم که فرع سامی است و در سماوات است و سمو و رفعت داره و علو داره، اون فرع هم امامه. یعنی امام یه شجره طیبه است که هم اصل امام است هم فرع امام، هم اصل اسلام است هم فرع اسلام. این اسلامی که یک حقیقت در حال نمو و رشده، به تدریج داره در عالم جاری میشه، محقق میشه، ریشه ای داره، فرعی داره، هم اصلش هم فرعش امام علیه السلام هست. بل امام تمام الصلات و زکات، همه عبادات با امام به مرحله تمام میرسن. بل امام تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد، همه این مناسکی که موجب تقرب انسان به خدای متعال هستند، موجب تهذیب انسان، موجب هدایت اجتماعی و شکل‌گیری جامعه مؤمن و سلامت جامعه مؤمنین هست، همه اینها با امام به مرحله تمام میرسند. یه اتمن تو علیکم نعمتی هم یعنی همین، یه معنوش همین است. حالا اینا بعد توضیح داده بشه، مفصلم در روایت بحث شده که یعنی چی صلات تمامش به امام، زکات تمامش به امامه. همه این حقایق برمیگردن به امام. اگر کسی صلاتش متصل به صلات امام نشد، نماز نیست. زکاتش اگر فرع زکات امام نشد، زکات نیست. اصل صلات رو امام اقامه میکنه. اشهد انک قد اقمت الصلات. دیگران اگر پرتوی از این نمازی که امام اقامه میکنه در نمازشون بود، اهل نمازن، اهل صلات نیستن. اصل زکات رو امام عطا میکنه. اگر دیگران در زکات دادنشون تابع امام شدن و اون زکات امام، اون فعل امام در اونها تجلی پیدا کرد، اون وقت میشن اهل زکات. به تعبیر دیگه، انسان وقتی متصل به امام علیه السلام میشه، متصل به امام شد و از خودش خالی شد، هجرت به سوی امام کرد، وقت اون چه در اراده او و قوای او جاری میشه دیگه شعاع اراده و خواست امام هست. همه افعال او میشود تابع فعل امام. نماز او میشود نماز، زکات او میشود زکات. یعنی در واقع امام زکات میدهد و مؤمنین گرد او جمعن، زکات دادنشون شعاعی از زکات امام هست. در واقع به تعبیر بهتر، همینطوری که شما هستید که با دست و چشم و گوشتون کار میکنید، اگر چشم میبیند شما میبینید، اگر گوش میشنود شما میشنوید. مؤمن وقتی مؤمن کامل شد، به منزله قوای امام علیه السلام است. همه افعالش فعل امامه، صلاتش ادامه صلات امامه، زکاتش ادامه زکات امامه. کما اینکه هر چه اشعه خورشید داره از خورشیده، اون انرژی خورشید، نور خورشید است که در شعاعش هست. مؤمن هم اینطوری است، همه عباداتش فرع بر عبادات امامه. بعد فرمود بل امام توفیق الفیر و صدقات. این غنائم و که از اونا تعبیر به فی میشه، فی یعنی برگشت. گویا همه اینا ملک اصلی مسلمین بودن، کفار قصد کردن دوباره برمیگرده به مسلمین. تمام فی، تمام صدقات، اینا وقتی توفیرش فراوانیش با امام علیه السلام است. حالا این عرض کردم هر کدومش باید معنا بشه، فقط از معنای ظاهری نیست، هر کدومش سر دقیقی درش هست. و امضاء الحدود و الاحکام و منع الصقور و الاطراف. اگر حدود جاری می شود، اگر احکام جاری می شود، اگر حمایت از ثغور و مرزهای مسلمی می شود، اگر اطراف و نواحی بلاد مسلمی مورد حفظ قرار می گیره، همه بر محور امام علیه السلام است. اگر ولایت امام جاری شد، اینا مسئول می شوند و الا مسئول نیستند. عنایت می فرمایید. ما هر بنایی که بگذاریم، اگر این بنا مستقل از امام باشه، علا شفا جرو فل هلاکت و لب جهنمه، تو پرتگاه جهنم ما رو ساقط میکنه. هر بنایی بذاریم ما، هر اساسی اگر کسی گذاشت که اون اساس بر محور امام نبود، علا شفا جرو فل هار فنهار بهی فینار جهنم، گویا بر لب پرتگاه جهنم درست میشه. هر بنایی که حول امام بنا شد در محیط امن و بهشت هست. حالا این در زیارت جامعه ملاحظه فرمودید بر بی انتم و امی و نفسی کیف اسفو حسن سلامکم و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الذل و فرج عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الهلکات. انسان اگر از امام جدا شد، هر بنایی میکند بر لب پرتگاه جهنمه، نمازش هم بر لب پرتگاه جهنمه، رو سقوط در جهنم میده. اگر به امام وصل شد، همه افعالش در وادی ایمان و در وادی بهشت میشه. الامام یحلل حلال الله و یحرم حرامه و یقیم حدود الله. امام هست که حلال حلال میکند، حرام رو حرام میکند، حدود رو اقامه میکند. یذب عن دین الله، دفاع از دین خدا میکند. و یدعو الی سبیل الله، دعوت به سبیل الله میکنه. حالا ببینید این خصوصیاتی که برای امام ذکر شده نسبت بین امام و دین و جریان دین در حیات بشر هست. بعد حالا نسبت امام رو با خود جامعه انسانی، حضرت در یه فراز دیگه توضیح میدن. الامام که شمس طالعت المجللت به نور العالم، الامام البدر المنیر، از سراج و ظاهر تا الامام النار و الالیفا. اینها خصوصیاتیست که برای امام حضرت توضیح دادن. الامام از صحاب الماتر. این خصوصیاتی که برای امام ذکر شده ناظر به این است که امام علیه السلام محور این طرح و برنامه است و خلافت وجود مقدس نبی اکرم به خلافت ائمه علیهم السلام محور این طرح هست. و ائمه علیهم السلام یک نسبتی با مؤمنین دارن، یک نسبتی با دین دارن، یک نسبتی هم با جامعه مؤمنین و امت اسلامی و اون بلد اسلامی دارن. امام علیه السلام هم محور دین است و به تعبیر این حدیث نورانی عز الاسلام است، امام زمام الدین هست، هم محور جامعه مؤمنین هست، نظام المسلمین هست، هم محور ارواح هست، از کنم امام ائمه علیهم السلام عناصر الاخیارن، عناصر الابرارن، دعائم الاخیارن. زیارت جامعه کبیره را همه شما انشاءالله حفظید، عناصر الاخیار، دعائم، عناصر الابرار، دعائم الاخیار، عناصر وجودی مؤمن، ابرار، اونایی که تحت هدایت امامن، عناصر وجودیشون از ولایت امام شکل میگیره، از سرشتشون به امام متصل هست تا نوری که در وجودشون هست نور وجود مقدس امامه و همه قواشون فرع بر قوای امام علیه السلام. یعنی چون امام رو قبول دارن، مؤمن به امام هستن، تحت تولی امام علیه السلام هستن، همه قواشون نورانی به نور مقدس امام علیه السلام است. رابطهشون با امام رابطه شعاع خورشید با خورشیده. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. مؤمن اگر واقعا مؤمنان رشد بکنه، همه قوای وجودیش ذیل امام داره رشد میکنه. این که در اون حدیث نورانی فرمود مؤمن مثل برگ این درخت توحید است که بر این درخت میرویه، واقعا همین طوری است. تمام رشدش، تغذیهش، هر چه میگیره از این شاخ و برگ، از این ریشه است، از این ریشه استفاده میکنه، این برگ از این شاخ و تنه استفاده میکنه، متناسب با اوست. حقیقتا مؤمن اینجوری است، نه اینکه مجازن گفته شده که ائمه عناصر الابرارن، همه عناصر وجودی مؤمن از امام علیه السلام شکل میگیره. حالا این مفصل در روایات ما توضیح داده شده دیگه، از سرشتشون که فرمود گل ما، از کنم مؤمن از اضافه گل ماست، تینتش تا روحش تا جسمش تا صفات مؤمن، همه و همه فرع بر امام هم. هم صفات نورانی مؤمن شعاع صفات امامه، هم روح شعاع روح امامه، هم تینتش از تینت امامه. فرمود گل ما، جسم ما از علیینه، روح مؤمن از ادامه جسم ماست از علیینه. یعنی یک اتصال خاصی بین امام و مؤمن وجود داره. اونی که انسان رو رشد میده امام علیه السلام است. این مناسک آداب حرکت با امامند، آداب همراهی با امامند، آداب در محیط ولایت امام حرکت کردن هستند. پس عنایت بکنید این یه نکته که نسبت به انسان‌ها اینجوریست که طرحی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن اینجور نیست که یه برنامه ای آوردن، این برنامه رو خود آدم ها هم میتونن بگیرن عمل کنن و برن به مقصد برسن. اینجوری نیست، یه نقشه راه، این نقشه راه رو آوردن. حالا وجود مقدس نبی اکرم هم اگر تشریف نداشته باشن، این نقشه راه رو ما میگیریم، خودمون عمل میکنیم و به مقصد میرسیم. این نیست، اون طرحی که حضرت آوردن بر محور امام علیه السلام هست و واقع تار و پود این طرح امام علیه السلامه. باید حقیقت وجودی امام منتشر بشه در قوای انسانها و در جامعه مؤمنین. حالا نسبت به انسان آحاد که عرض کردم، ما وقتی رشد میکنیم، عقلمون رشد میکنه، فهممون رشد میکنه، احساساتمون رشد میکنه، قلبمون رشد میکنه، حتی حسمون رشد میکنه، باید بر محور امام علیه السلام رشد کنیم و میشیم رشید، ولی رشید نیستیم. اگر کسی بر محور امام رشد نکرد، این رشید نیست. والعصر ان الانسان لفی خسر، در حال خسارته. فقط رشد مال اوناییست که الا الذین آمنوا، اونایی که مؤمنن، متصل به امام هستن و عمل الصالحات، ذیل امام عمل میکنن. عمل صالح عملی است که درش ولایت امام هست. پس ببینید تمام قوای وجودی مؤمن، اگر مؤمن مؤمن باشد، هم از عالم قبل متصل به امامه، هم الان وقتی توسعه پیدا میکند بر محور امام توسعه پیدا میکنه، مثل برگ یک درخت، مثل سلول بدن مؤمنه، مثل عناصر وجودی بدن مؤمن نسبت مؤمن با خدا با امام علیه السلام اینجوریست، فرع بر امام علیه السلام هستن. بنابراین این برنامه برنامه شریعت محور نیست، شریعت داره، یعنی نماز درش هست، زکات درش هست، حدود هست، صیام هست، حج هست، جهاد هست، ولی اینا محور نیستن که کسی خیال کنه اینها رو به مقصد میره، اینا آدم رو به مقصد میرسونن. اینها یک ملاکاتی دارن، انسان وقتی عمل کرد به ملاکات اینها میرسه، کامل میشه. کسی نماز خون، هر کی نماز بخونه، نماز یه ملاکی داره، وقتی خوندی به مقصد میرسه. این نیست. اونی که محور کمال مؤمن هست و مؤمن با او رشد میکنه، امام علیه السلام هست. کما اینکه نسبت به جامعه هم همینطوره. ائمه علیهم السلام ارکان البلادن، نه فقط عناصر الابرارن، ارکان البلاد هم هستن. شهری که درست میشه، بلدی که درست میشه، بلد مؤمنین بر محور امام علیه السلام هست. امام هست که جاری میشه در همه ارکان این بلد، میشه محور این بلد. امام محور بلده. اگر شما بلدی داشته باشید، شهری داشته باشید که شهر توحید باشه، این شهر توحید محورش وجود مقدس امامه. محوره یعنی چی؟ یعنی همه شهر فرعه براست. هر کجا نگاه بکنید تجلی روح امام علیه السلام هست. انسان ها دور هم جمع میشن، یک نیازمندی هایی دارن، این نیازمندی هاشون از طریق برنامه هایی تأمین میشوند. بعد برای اینکه این نیازمندی ها رو تأمین کنن، یک شهری درست میکنن که دارای خصوصیات و ارکانیست. دیدید یه شهر پرتوب روح اهل این شهره. شما به یه شهر که وارد میشید، اگر میخواد ببینید مردم این شهر چجوری فکر میکنن، به تجسد این شهر نگاه کنید. اگر میخواد ببینید چه احساساتی دارن، به تجسد این شهر نگاه کنید. به عنوان مثال میگم، شما اگر وارد یه شهری شدید، دیدید این شهر مثلا پر از مسجده، میفهمید این مردم مردمی هستن که اهل عبادتن. اگر وارد یه شهری شدید، دیدید پر از مراکز اسقف وجوده، میفهمید این مردم مردمی هستن که جهت غالبشون احساس و نیازمندی هاشون این هاست. شهر تجسدش تجسد نیازمندی هاییست که یک جامعه داره، نیازهاشون در قالب این شهر تدبیر میشه. البته مدیریت میشه دیگه، اونایی که شهر رو میسازن مدیریت میکنن و با یه برنامه و مطالعات جدی این شهر رو تأمین میکنن. از کلمه مطالعات گسترده ای موجود داره، فرض کنید مطالعاتی میکنن برای امن بودن این محل، مطالعات دقیقی هم هست که باید در نقطه ای باشه که به لحاظ طبیعی امنیت داشته باشه. بعد مطالعات دیگری میکنن به لحاظ از کنم آب و هوا و محیط زیست و امثال اینها. بعد حالا میخوان شهر رو بسازن، میان نیازمندی هایی که تعریف کردن توی این شهر در نظر میگیرن، اولویت ها رو معین میکنن، جانمایی میکنن، بعد یه شهری میسازن که انسان ها توی این شهر وقتی دارن زندگی میکنن نیازمندی هاشون تأمین میشه. این شهر اگر یه شهر مادی بود، سبک زندگی مادی رو تسهیل میکنه. شما بخواد درش لذات مادی ببرید، دنیا پرستی کنید، به سهولت میتوانید دنیا پرستی بکنید. اگر یه شهر مبتنی بر فرهنگ اسلام بود، وقتی شما میخواد به سبک اسلامی زندگی بکنید، به سهولت میتوانید تو این شهر با سبک اسلامی زندگی بکنید. خب حالا این خصوصیاتی که یک شهر داره، این نیازمندی ها و نقشه ها و ساختار هایی که برای حل نیازمندی ها کشیده میشه، دانش های پشتیبانی که پیدا میشوند، اینها همه فرع بر اون ولایت و مدیریتی است که داره جامعه رو اداره میکنه. عقلانیت جامعه پرتو عقل امام میشه، ساختارهای اجتماعی تجسد روح امام میشه، احساساتی که یه جامعه دارن پرتو قلب امامشون هست، شعاع اون احساسات و قلب امامشون از الناس علی دین ملوکی هم یعنی همین. یعنی واقعا وقتی یه ولیی جامعه ای رو میسازد، شما همه شؤون این جامعه رو وقتی نگاه بکنید سبقه اون امام و ولی خودش رو داره. اگر جامعه ای بر محور امام عدل ساخته شد و حقیقتا تحت ولایت امام عدل بود، احساسات این مردم شعاع پرتو نور قلب امامشون هست، اخلاقشون پرتو اخلاق امامشونه، فهمشون و فکرشون و عقلانیتشون پرتویز از فهم و علم امامشون. هر کجا رو نگاه میکنید سبقه امام رو داره، به تعبیر قرآن سبقت الله داره که ازش تعبیر میشه به ولایت. شما هر کجای جامعه مؤمن رو ببینید تجسد روح امامه. شما یک آدم رو وقتی نگاه میکنید، اگر دقیق باشید از سر صبح تا آخر شب رفتاری داره. این رفتار تجسد نیازمندیهاش، تجسد فهمش، تجسد قلبش، تجسد روحش دیگه. یه مؤمن سر صبح برمیخیزد، نیمه شب مناجات میکنه، نافله شب میخونه، در طول شب و روز مراقب تقواست، نمیدونم حرام خدا حلال، همون تجسد روحش دیگه. شما میدونید تجسد روح مؤمن رو در رفتارش ببینید، در نیازمندی هایی که حول و حوش خودش درست کرده ببینید. شما وارد یه خونه میشید میتونید بفهمید که مردم این خونه چجوری هستن. تجسد اون روح مؤمن و نیازمندی های مؤمنه که در حول و حوش او شکل میگیره دیگه. جامعه مؤمنین، روحشون، نیازشون، احساسشون، فکرشون، مهارت هاشون، حالا من نمیخوام بیشتر برم، فناوری هایی که درست میکنن، نظامی که به جامعه خودشون میدن، تجسد روح امامشون هست. معنی ارکان البلاد همینه. ائمه ارکان البلادن. امام هست که حقایق وجودی خودشو بسط میده در اراده های مؤمنین و از طریق اراده های مؤمنین تصرف میکنه در نظام طبیعت، یه شهر ساخته. در جبهه باطل هم همینطور هستا. در واقع اون ائمه نار هستن که حقایق وجودی، حالا اون ظلمات وجودی خودشون رو منتشر میکنن در قوای کفار و پیروان خودشون و از طریق اونها در طبیعت تصرف میکنن، در مسخرات تصرف میکنن، یه شهری میسازن. میشود زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. اگر اینجوری نگاه بفرمایید، محور این طرح جامعه امامه، محور این طرح جامعه خود وجود مقدس نبی اکرم هست. دعوا هم سر همین خلافت است که آیا خلافت نبی اکرم بعد در عالم جاری بشه و ما ارادمون حول خلافت نبی اکرم قرار بگیره. او خلیفه خداست، تصرفاتش همه تصرفات الهی است، هیچ تصرف غیر الهی نمی کند. با همه قوا وجودی که داره که منتشر در همه عالم هست، تمام تصرفات تحت مشیت. آیا ما هم میخوایم حول این امام جمع شیم، حول این رسول جمع شیم، خلافت او رو قبول کنیم، همه قوای خودمون رو تسلیم او بکنیم؟ و وقتی تسلیم او شدیم، اراده او، قوای او، حقایق وجودی او، عناصر وجودی امام در ما جاری بشه، و بعدم ما که تصرف میکنیم در عالم، تصرف میکنیم در همدیگر، ما جا زندگی اجتماعی میکنیم دیگه، متصرف در همدیگر هستیم، این تصرفاتی که در همدیگر میکنیم، تصرفاتی که در طبیعت میکنیم، این تصرفات میخواد حول محور امام واقع بشه. یعنی ما به امام متمسک هستیم، امام ما رو سرپرستی میکنن، اراده امام در قوای مجاری میشه، بعد ما هر تصرفی میکنیم تابع تصرف امام علیه السلامه، و عالم رو اگر میسازیم بر محور امام علیه السلام میسازیم. هزارها میلیونها اراده حول امام جمع میشن و این اراده ها با امام سجده میکنن، بر محور عبادت امام عبادت میکنن، همه قواشون نورانی میشه، نیازمندی هایی پیدا میکنن، افکار و دانشی پیدا میکنن، عقلانیتی پیدا میکنن، مهارت ها و توانایی پیدا میکنن، مسخراتی دارن، تصرفاتی میکنن، و در مجموع یک شهری ساخته میشه. حالا تعبیر مدنیت و اینام نمیدونم تعبیر بکنم، یه مدینه ای ساخته میشه. این شهری که ساخته میشه بر محور امام علیه السلام هست. البته مناسک و قواعدی هم داره. حالا زندگی کردن تو این شهری آدابی داره. از قبل وقتی ولات شروع میکنن یه شهر رو میسازن، قواعد شهرسازی چیزی است، بر اساس یه قواعدی یه شهری رو میسازن. حالا ما میگیم تو این شهر زندگی بکنیم، زندگی کردن تو این شهر یه قوانینی داره، یه قواعدی داره، رفت آمدش یه قواعدی داره. مثلا فرض بکنید اگر شما بخواید با وسایل مدرن برید، قوانین راهنمایی رانندگی لازم هست. قبلا که با وسایل ساده تری رفت آمد میکردن، یه قواعد دیگری بوده. این قواعدی که توی جامعه وجود داره، این شرایع و مناسکی که پیدا میشه، تابع همون دستگاه سرپرستی است. اون ولات بر اساس یه قواعدی برای اهدافی یه شهر رو میسازن. حالا ما میگیم درون این شهر زندگی میکنیم، اگه متعلق به این شهر شدیم، همزیستی با این شهر داشتیم، مثل مردم این شهر فکر کردیم، مثل مردم این شهر جهان رو احساس کردیم، مثل مردم این شهر زندگی کردیم، یه شرایطی داره، این شرایط و قوانین رو باید در نظر بگیریم، عمل بکنیم. یه نظامات حقوقی داره، نظامات اخلاقی داره، این شرایع فرع بر اون ولایت هستن، هم در جامعه کفار اینجوریست، هم در جامعه مؤمنین. اون دینی که در جامعه جاری می شود، اون قواعدی که باش جامعه ساخته میشه و اون قواعدی که مردم درون این جامعه باش زندگی می کنن. هر دو دست قواعد، این دین فرع بر اون ولی و امامه. اگر اون امام امام حق است، اگر امامی است که من الله، این دین هم دینی است الهی. اگر اون امام امامی است که من الله نیست، از طرف خدا نیست، این دین هم دین دنیا پرستی است. حالا این بحث احتیاج به بست و گفتگوی بیشتر داره، فقط من اینو برای این نکته عرض کردم که ببینید این طرحی که وجود مقدس نبی اکرم دارن طرح شریعت محور نیست، طرح امام محوره. لذاست که یا ایها هر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. همه احکام و شرایع آوردی، ولی اگر ادامه را به اون امامی که میخواد جامعه بر اساس او حرکت بکنه او معین نشود، و اگر پرده برداری از حقیقت ولایت نشه و حقیقت ولایت در امت تو جاری نشه، دین تو جاری نشده، اون حقیقت ابلاغ نشده. پس خلافت نبی اکرم است که جامعه تاریخی مؤمن رو میسازه. ایشون از طرف خدای متعال خلافت میکنن، عقول رو اداره میکنن، قلوب اداره میکنن، عرض کنم افکار رو اداره میکنن، حواس ما رو اداره میکنن، ما رو به هم گره میزنن. اون خلافت است که جامعه رو میسازه. اگر ما قبول کردیم اون خلافت و ذیل اون خلافت حرکت کردیم، ما هم خلافت الهی پیدا میکنیم. همینطوری که وجود مقدس امیرالمؤمنین ید الله هست، دست الهی است که با او کارهای الهی انجام میشه باذن الله. عین الله هست، اون دیدبانی است که از طرف خدای متعال دیدبان همه عالم هست، خدای متعال با او عالم رو اداره میکند. عین کن ناظرت به اذنک، به اذن الله همه عالم تحت نظر و اشراف اوست. اگر کسی مؤمن کامل شد به امام گره خورد، میشود مثل چشم امام، دست امام، گوش امام. همینطوری که امام خلافت الهی میکنه، ما هم میشیم خلیفه خدا در ظرف خودمون. خلافت بالاصاله مال امام علیه السلام، اوست که خلیفت اللهه. ما بقی اگر با همه قوا ذیل امام حرکت کردن میشن خلیفت الله، مقام خلافت پیدا میکنن. و الا کدام خلافتی؟ کسی که داره شیطانی زندگی میکنه، این که خلیفت الله نیست، که دستگاه شیطان که دستگاه خلافت الهی نیست. شیاطین انس و جن اونا که خلیفه خدا نیستن رو زمین. گاهی ما میگیم انسان خلیفت الله است، نه انسان خلیفت الله نیست، امام خلیفت الله است. امام خلافت میکنه، دیگران اگر متصل به امام شدن به اندازه‌ای که قواشون تسلیم امام میشه، طرحشون تابع طرح امام میشه، همه طرحی که برای زندگی خودشون، برای اداره خودشون، اداره فردی خودشون، جمعی خودشون دارن ذیل طرح امام بود، اگر این بنایی که میسازه تو شهری است که امام بنا کرده، ساختمان وجودی خودش رو، همه مناسک زندگی خودش رو تو شهری میسازد که امام بنا کرده و متناسب با قواعد اون شهر میسازد، متناسب با قواعد اون شهر زندگی میکنه، این میشه خلیفت الله. این شهر شهر خلافته، شهری است بلد امینه، درش هیچ خیانتی درش نیست. اونا حد میفرمایید لذا در قرآن ملاحظه فرمودید دیگه، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد، بلد امین به خود وجود مقدس نبی اکرم تفسیر شده. بله مکه هم بلد امینه، ولی مکه چون تجسد روح نبی اکرم مقاماتش، این باطن مکه است. لذا اگر در همین مکه وجود مقدس نبی اکرم احترام نداشته باشه، این بلد قابل احترام نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. پیغمبر ما این شهری که حرمت توش نگه داشته نمیشه، من به این شهر قسم نمیخورم. ملاحظه فرمودید که در اون خطبه امام سجاد از این تعابیر زیاده تو رو باید، من این نکته حضرت هم بودن انا ابن مکه، من فرزند مکه، یعنی چی؟ یه تشبیه مجازیه، نخ اینطوری نیست. حقیقت مکه امیرالمؤمنین، حقیقت مکه وجود مقدس نبی اکرم، همه مقامات این شهر امین مقامات حرکت با نبی اکرم در عالمن. دقیقا قاعده داره این که بعد اینجا رجم کنی، اینجا طواف کنی، اینجا سعی کنی، حساب کتاب داره. اما همه حساب کتاباش حساب کتابای حرکت در حول نبی اکرمه، مناسک حرکت با حضرته. اگر کسی بتواند همه قوای خودش رو ذیل امام جمع کنه، بنای وجودی خودش رو ذیل امام بسازه، این انسان میشه خلیفه. در ظرف خودش داره خلافت میکنه، هیچ کاری نمیکنه الا به امر امامش. مؤمن کامل مقام خلافت پیدا میکنه. چرا؟ چون خلافت از امام میکنه، کاری انجام نمیده، همه تصرفاتش تصرفات نیابتی است. اگر قوای انسان فانی در امام علیه السلام شد، تمام تصرفاتی که میکند تصرفات نیابتی است. اگر فهم و عقلش فانی در امام شد، هر چه میفهمد به نیابت امام میفهمد، اصلا فهم مستقلی برای خودش قائل نیست. میبیند فرع بر امامشه، میفهمد فرع بر امامشه، تمام تصرفاتش، فهمش، حالات قلبیش فرع بر امامش هست. سلمان اینجوریست دیگه، جعل هوا و هوا علیان. حالا این قریب عبارتیست که در روایت آمده، میلش تابع میل امامه، پرتو میل امام در قلبش واقع میشه، فهمش از عالم هم همینطوره. اصلا نمیخواد مستقل از امام بفهمد، میخواد فهم خودش رو از امام علیه السلام بگیره. میدونید، حالا این نکته رو من عرض کردم. پس ببینید، این طرح بر اساس نگاه بعضی شریعت محوره، یه دستوراتی دارن، این دستورات حدود احکام عبادات، دستورات اجتماعی است، اینا رو عمل میکنیم، این میشه بر طرح وجود مقدس حضرت. اینطوری است، همون حسبنا کتاب الله. و حالا بعد عرض بکنم بعد که جایگاه کتاب تو این طرح چیست. اصلا کتاب چیست؟ این کتاب با امام یکیست. جریان ولایت امام تجسد کتابه. امام در شب قدر اون طرحی از کتاب الهی که باید امسال در عالم جاری بشه او رو امضا میکنه. اراده امام مجرای کتاب الهی است. کتاب الهی در او جاری میشه. فرمود امام المعتصم به حبل الله، این معتصم به کتاب الله. حالا کتابم بعد عرض میکنم، این که میگن حسبنا کتاب الله، کتاب یه سلسله دستورات نیست که. کتاب اون حقیقتیست که لن یفترقا، از امام جدا نمیشه. همینطوری که جامعه مؤمنین جامعه ایست بر محور امام، جامعه ایست بر محور کتاب. همینطوری که پرتو روح امام در همه زوایای زندگی مؤمنین دیده میشه، پرتو کتاب هم دیده میشه. امام و کتاب محور اداره جامعه مؤمنینن و این کتاب هم علم الامام با جان امام متحد. حالا اینو باید عرض بکنم. پس حالا این نکته رو من بسنده میکنم که این قفلت بسیار مهم نیست. این هم از عرض کنم اون شیطنت هاییست که دستگاه مقابل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده. در تحریف توحید، در تحریف دین نبی اکرم، در تحریف شخصیت خود وجود مقدس نبی اکرم تحریف کردن حضرت رو. اون پیغمبری که اونا میگن پیغمبر نیست، اون پیغمبری پیامبر است که همه عالم باید تبدیل بشود به قوای وجودی و متصرف در همه عالم. همه مؤمنین هم اون بخشی از عالم که معصیت نمی کنن همه تحت فرمان او هستن. به ما که اختیار داده شده، ما هم باید بشیم قوای او، باید مندک در او بشیم، باید فانی در او بشیم، باید چیزی از ما نماند در مقابل این وجود مقدس. اگر نموند وقت به مقصد میرسیم. معیت یعنی همین دیگه، همراهی یعنی همین. اگر هر تدبیری داریم ذیل تدبیر او بود، اون وقت به مقصد میرسیم. این هدایت بر محور شخص ایشون و طبیعتاً بر محور ادامه وجودی ایشون است که انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و عزتی. اینا ادامه وجودی حضرت هم. شکلگیری امت بر محور حضرت یعنی شکلگیری امت بر محور کتاب و امام. انی تارکن فیکم استقلن، بر محور این دو چیز اگه امت شکل گرفت، بر محور نبی اکرم شکل گرفته. تار و پود جامعه اسلامی باید بر محور امام و کتاب باشد. طرحی که امام عمل میکنه کتابه، این طرح با جان امام یکیست. از طریق اجرای این طرح قوای امام در عالم جاری میشه. معنی این که لن یفترقا شاید همینه دیگه. بنابراین بلد امین که بلدیست بر محور وجود مقدس نبی اکرم، اون شهری که میخواد ساخته بشه بر محور حضرت و اون طرح بزرگ حضرت، بلدیست که محورش خود حضرتن، بعد محورش امام و کتابه، نه اینکه یه سلسله دستورات عبادی و یه سلسله دستورات عرض کنم حقوقی و امثال ایناست. اینا رو عمل کردیم این میشه این عمل کردن به دین خدا. اصلا اینجوری نیست. الامام زمام الدین یا الامامت زمام الدین، اون رشته‌ای که همه دین با او جمع میشود امامه. اون رشته‌ای که با او دین به مقصد میرسه محقق میشه امام علیه السلام است. حالا انشاءالله بعد عرض میکنم ادامه بحث رو که نسبت بینه امام و کتاب چیست، جایگاه کتاب در این طرح چیست. حالا انشاءالله من خصوصیات بعدی. السلام علیکم یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على من تهره الجليل السلام على من افتخر به جبرائيل السلام على من ناغاه في المهد ميكائيل. این آقایی که در کربلا اینجور هتکش کردن کسی است که خدای متعال خودش او رو تطهیر کرده، پاک کرده بی واسطه. کسی است که جبرئیل به او افتخار میکند. کسی است که وقتی در گهواره او بود، میکائیل هم سخن او بود، به او خدمت میکرد، هنوز طفل در گهواره بود. السلام على من نكفت ذمته السلام على من هتكت حرمته السلام على من أريد بالظلم دمه سلام بر اون آقایی که حرمتش رو شکستن، به او ظلم کردن، از همه بدتر ظالمان خونش رو ریختن. السلام علی المغسل به دم الجراح گویا او رو با خون شستشو داده بودن. السلام على المجرد كأسات الرماد نمیدانم این جمله رو ترجمه کنم یا نه، شاید سخت ترین سلاحی که در اون دوران در جنگ به کار می رفته همین نیزه ها بوده.
السلام على المجرب كأسات الرمان، سلام بر اون آقایی که او رو نیزه باران کرده، یک نفر تو گودی قتلگاه آرمیده بود، دیگه به حسب ظاهر نمیتوانست از خودش دفاع کنه، لذا همه به او حمله کرده بودن. السلام على المقتول الرتيب، السلام على الشيب الخبيث، وقتی این تیر شعبه کارو تمام کرد، خب شد تیر را از پشت سر بیرون آورد، دست رو زیر خون آمی بود، سر و صورت خودش رو با خون خضاب پرون. السلام علی الخد تریه، السلام على البدن السليم. يا رسول الله دستگاه شیطان چقدر با شما دشمنی کرد، نمیدونم این از قابل ترجمه است یا نه، صورت این حبیب تو رو به خاک مالیدن. نمیدونم شما ذاتی چقدر تواضع در این عبارت میبینید، چقدر بندگی و خشوع میبینید، از اون طرف چقدر طغیان و سرکشی و ظلم میبینید. السلام علی الخد الطریق، السلام علی البدن السلیم، حتی لباس کهنشم به غارت بردن. السلام على الثقر المقروء بالغزي، سلام ما بر اون لب و دندان شریفی که هدف چوب خیزران قرار گرفت. السلام على الرأس المرفوع، بی سر و سامان تو یا حسین، یا حسین، بی سر و سامان تو یا حسین، یا حسین، دست به دامان تو یا حسین. بر سر نیز رها کرده ای، باده به زینب تو جهان کرده ای، زهره من زومه زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین. لا دک الله سن الدار ضحکت، و آل احمد مظلومون قد بهرون.